بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی زرنگز نوروز شو هستم در خدمت شما. نخست توجه کنید به سرخط موضوع های امروز 30 می. دیدار پرزیدنت های تاجیکستان و ایران پس از چند سال تیرگی روابط میان این دو کشور، یخی مناسبت ها آب می شود؟
قضیه افغانستان این مخواهم نخواهم این حتما یکی از همون تریگر های اساسی است که تاجیکستان و ایران را هم نزدیک میکنند.
افزایش تحریم های اقتصادی و فضای نو مساعدی تجارت صاحبکاران روس را به ترک وطن و کار و زندگی در دبی مایل کرده است.
بسیاری از تاجران روسی که اسمشان در رخت تحریم شده ها ثبت نشده است، دبی را همچون مکان بی‌طرف برای صاحبکاری ارزیابی میکنند.
و زور نوزیرانی را فقط بر رانندگانی به قول به پشت و پناه می رسد، شکایتی رانندگان در کلاب از مناسبت نابرابر و قانون شکنی نوزیران. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار کرده است. امامعلی رحمان شامی دیروز به ایران رفت و دو روز آنجا میماند. به اطلاع رسانه های ایرانی سفری پرزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. دیدار و ملاقات رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام چند سال اخیر روابط تیره ای داشتند. مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله این موضوع را با تحلیلگران در میان گذاشتند.
امام علی رحمان در تهران بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. دو سال بعد از سفر اخیری رحمان، مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. تهران این را رد کرد. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می دانند.
پیش از همه اونی که قضیه افغانستان این مخواهم نخواهم این حتما یکی از همون تریگر های اساسی است که تاجیکستان و ایران را هم نزدیک می کند. دوم خوب مسئله قرغیزستان ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش می رساند، چون قرغیزستان مثلا از ترکیه و گرفته است و از سلاح گرفته است و دستگیری همون سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمی تواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمی کرد.
مجموعا دوستی ما همون دوستی خواهد ماند، چون که ما با خلق ایران هیچ پرابلم نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت.
لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران حالا تغییر کرده است. تحلیلگران نزدیک به مقامات حالا از دوستی دو خلق برادر صحبت میکنند.
که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکلی را پسی سر میکنند و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود آن را هم پسی سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده است.
سردی روابط میان دوشنبه و تهران ظاهراً کم شده است. کارشناسان از بهبود روابط دو کشور امیدهای زیاد دارند.
با توجه به امضای پروتکل همکاری های امنیتی میان دو کشور، مسئله ای که شما به آن اشاره کردید کاملاً مشخص شده است. به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد.
بعد از دیدار امامعلی رحمان و ابراهیم رئیسی، میان دوشنبه و تهران 17 سند نوی همکاری به امضا رسید. ایران در سال 1991 یکمین کشور بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمدترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می شد. مولا رجب یوسفی، شهلا عبدالله، آزادی دوشنبه.
برنامه رو پای میگیریم. چهار عضو بازداشت شده کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از بازداشتگاه موقتی در خروق آزاد شدند. به اطلاع منابع رادیوی آزادی بیش از 10 عضو این کمیسیه را روز شنبه مقامات دادستانی و بخش امنیتی ولایت بدخشان دعوت نموده، بعد بازپرسی درباره دریافت پول از خارجه بازداشت کردند. مقامات تاجیکستان تا هنوز در این باره به طور رسمی اطلاع ندادند و به زنگ های تلفنی پاسخ نمیدهند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع رو پیگیری داشت و حالا در استودیا با ما قرار دارد. خب اینها رو با چی دلیل به دریافت مبلغ گمان برمیدانند و این چهار نفر در چی شرایط رها کرده شدند میرزا نبی؟
بله، ببینید طبق منابع رادیو آزادی گفتند آنها را برای دریافت مبلغ از طرف الفت خانم محمدشیوه و علیم شیرزمانوف گمان بردانستند که گویا از آنها از خارج پول میرسیده است. در جریان این پرسش ها اعضای بازداشت شده های کمیسی 44 رسیدها و یا خود چک های مبلغی که دریافت می نمودند پیشنهاد کردند و اینها همه به قبل آنها روبل بوده است، نه دلار و یورو، و این مبلغ هم از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه کار و زندگی میکنند به آنها رسیده است و به خاطر فعالیت دفتر کمیسی 44 در خارق بوده است. برای نگاه داشتن دفتر مبلغ ضرور است و به گفته آنها این دفتر هم بر اساس قانونگذاری بعد از نارامی های ماه نوامبر سال گذشته تأسیس داده شده است. آنها میگن هر صبح 44 نفر در دفتر جمع میشدند و قضیه نارامی های ماه نوامبر از جمله تفتیش پرونده کشتار گلبدین زیابکوف را با مفتشان دادستانی کل همراه بررسی میکردند. آنها دریافت مبلغ از طرف علیم شیرزمانوف و الفت خانم را، یعنی مبلغ به صورت عموم از خارجه را، رد میکردند. و پس از رها شدن چهار نفر از بازداشت شده های این کمیسیه، شش نفر از جمله حقوق شناس کمیسی 44 فراموز ارگاشف در بازداشت است و منبعه هایی که به ما صحبت نمودند میگن که فشار و زوری مقامات در بازداشتگاه در نسبت آنها وجود دارد و این را رد نمیکنند.
بله، همون طوری که اشاره کردید، بعد از اینکه اعضای کمیسیه 44 با چنین حال افتاد، تحقیق حوادث ماه نوامبر از جمله قضیه کشتار گلبدین زیابکوف در چه شرایط است؟
بله، هنوز تا بازداشت این 13 نفر از اعضای این کمیسیه، نماینده های جامعه شهروندی در صحبت با ما گفته بودند که با شروع نارامی های در برخاروغ و عملیات به اصطلاح ضد تروریستی در روشان که با کشته شدن بیش از 20 نفر باعث و باز حادثه کشتار محمد باقر به دنبال آن، کار این کمیسیه تنفس شده است و در حال حاضر حرکتی ندارد. پس از این حادثه اعضای جامعه شهروندی از صحبت خودداری میکنند، ولی مادر گلبدین زیابکوف با نگرانی به ما گفت که هیچ پیشروی در قضیه فرزندش دیده نمیشود و از جمله گفت که از دادستانی کل روزی 13 می نامه دریافت کرده است که در آن گفته شده است تحقیق مرگ پسرش ادامه دارد و از نتیجهش خبر خواهند داد. او با شنیدن خبری بازداشت نماینده های کمیسیه 44 خیلی ناراحت شد و گفت امیدش به نماینده های این کمیسیه بود که همراه با مفتشان تفتیشات را، یعنی که اینها پیش می بردند. و ببینید که کمیسی 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد و از حادثه های مرگ گلبدین هم 7 ماه می گذرد، اما طبق کارشناسان می گویند از صحبت نماینده های دادستانی کل و جامعه شهروندی بدخشان به نظر می رسد که به طور مشخص کار نظررسی، یعنی که نظررسی انتال انجام نیافته است.
تشکر میرزا نبی. اعضای کمیسیه 44 در نارامی های ماه نوامبر سال گذشته مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض چهار روزه در خروق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز نگرانی کردند. امروز رهبران اتحاد اروپا با هدف خاتمه بخشیدن به تجاوز مسکو بسته نوی تحریم های روسیه و کمک به اوکراین را بررسی میکنند. تحریم ها تا این زمان هم فضای کاری روسیه را بس و دشوار نموده، شماری زیادی صاحبکاران را به ترک کشورشان وادار کرده است. همکارمان شهلای گلخواجه میگوید بی‌طرفی امارات متحده عرب در مسئله جنگ اوکراین و فضای خوب صاحبکاری روسها را به این کشور جلب کرده است.
وسعت تجاوز روسیه به خاک اوکراین و تحریم آن از سوی کشورهای غربی شماری از صاحبکاران روس را به ترک وطن و جستجوی شغل در خارج وادار کرده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد فضای مناسبی تجارت و خودداری امارات متحده عرب از محکوم نمودن تجاوز روسیه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد صاحب کاران، حقوق شناسان و تاجران روس را برای مهاجرت و کار در این کشور مایل نموده است. اصلا امارات متحده عرب و به ویژه امارات دبی همچون مکان سیر و سیاحت روسای سرالمند شناخته می شود. یوخن کنخت مدیر عامل منطقه بین المللی آزاد تجارت در امارات متحده عرب میگوید سر از آغاز سال روان شماره کارجویان روس در مؤسسه زیر رهبری او 10 برابر بیشتر شده است.
ابتدا اساساً شرکت های اطلاعاتی و تولید نرم افزار به اینجا می آمدند. حالا تمام نمود صاحبکاری، نمایشگاه های هنری، فروشگاه ها، تجارت قسم های احتیاطی همراه کارگران و انبارهایشان در اینجا مسکن می گیرند.
پیش بینی می شود که در آینده این روند توسعه می یابد. ماه اپریل رئیس بانک ملی روسیه الویرا نبیولی نگفته بود که تحریم اقتصادی کشورهای غربی به همه بخش اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته، باعث بازسازی ساختاری خواجگی روسیه خواهد شد. داریا نیوسکایا خادم شرکت روسی حقوقی این حرف را تصدیق می کند.
مشتریان ما با سبب محدودیت های بانکی و دیگر مشکلات جاری وابسته به تنظیم تجارت خارجی نه تنها با اتحادیه اروپا بلکه با کشورهای دیگر هم مشکلی دارند. از این رو بسیاری از تاجران روسی که اسمشان در خط تحریم شده ها ثبت نشده است، دبی را همچون مکان بی‌طرف برای صاحبکاری ارزیابی میکنند.
این خانم که چند پیش از روسیه به دبی کوچیده است، باور دارد که برای روس ها تشکیل روزگار و تجارت در غربی آسان نخواهد بود. او یک مو اینجانب نمیتواند 5000 یورو را که از مسکو به دبی فرستاده بود بگیرد، زیرا پولش در بانک های اروپایی بند مانده است. به قول این خانم، اذیت اساسی تحریم ها بر دوش صاحبکاران سطح میانه است، زیرا اکثری به اصطلاح الیگارخ ها و یا ثروتمندان روس بر وقت شناسنامه های کشورهای دیگر را گرفته سالهاست که در خارج روسیه به سر میبرند. در میان 10 میلیون اهالی امارات متحده عرب، اکثریت را خارجیان تشکیل میدهند و بسیاری ها این کشور را مکان رشد صاحبکاری عنوان دادند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شکایت رانندگان در کلوب از قانون شکنی کارمندان بازرسی دولتی اوتومبیلی بیشتر می شود. با ادعای راننده ها مناسبت ناظران راه با صاحبان ماشین ها برابر نبوده، معمولا رقم ماشین رانندگان بی پشت و پناه را می کندند. کاری که در نسبت برخی از دیگر رانندگان دیدن نمی شود. اخیرا خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کلوب محمود جان رحمت زاده هم شاهد این حادثه شد و این لحظه را ثبت و گزارش تهیه کرد.
این ناظری را در مرکز شهری کلوب مخصوص رقم ماشین خبرنگار را کنده می گیرد. اینجا هم خودنمایی دارد، اما رقم ماشین تویوتا کمری را نمی کند. رانندگان می گویند که زور این ناظران تنها به کندن رقم ماشین های نظرنگیر می رسد. بحثی ما هم بعد شکستن و گرفتن رقم از ماشین سرزد. با وجود پرسش ها او کی هست و به کدام حق رقم را کنده است، اما خود را معرفی نکرد.
کیت نام فامیلیا چیه؟
ناظر میگوید که ماشین ما در نزد علامت راه گذاشته ایم، ولی پیش از ماشین ما چند اتومبیل دیگر گذاشته شده بود. ناظر با زور تلفن نوارگیری ما را کشیده گرفت. تلفن از ساعت 11 تا ساعت 16 بیگاه در دست ناظر بدیع بود. ما تلاش کردیم با سردار شعبه وزارت کارهای داخلی و بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلوب این حالت را رسانیم، اما از این دو سردار کسی رو پیدا کردن نتوانستیم.
ما به نزد بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب هم اومدیم. هم شهر است هم منطقه است. متاسفانه علیم بدیلخانزاده سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب در ادارهش نبود، گفتند که موصوف خوراک نصفی روزی خوری رفته است.
این بار اول نیست که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلوب با خبرنگاران وارد بحث می شوند. سال نیست که خبرنگاران از قانون شکنی های کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی کلوب خبر نشان نکنند. هرچند کارمندان بدیع کلوب می گویند که آنها کارمندان قانون شکن را از صفشان تازه می کنند. ولی تا کنون شکایت ها از بالای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلوب کم نشده است. کاری که این ناظر کرد، رانندگان میگویند که روزی نیست آنها به چنین حالت در نزد بازار کلوب گرفتار نشوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
این آخرین مطلب در برنامه امروز بود. خبر و گزارش های بیشتر از این را شما می توانید در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای همراهی و تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او درو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. روز 30 می رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی کمک های نو به اوکراین و نیروهای آن در مقاومت به ارتش روسیه که در منطقه جنوب و شرقی دونباس تمرکز کرده است گرد هم آمدند. قرار است پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در این جلسه دو روزه با تحریم های سختری اقتصادی علیه روسیه به خاطر ختم جنگ پایفشاری کند. این در حالی است که نیروهای روسی هجوم های خود را در شرق اوکراین شدت بخشیده به شهرهای استراتژیک این منطقه نزدیکتر می شوند. روز 29 می زلنسکی از شهر خارکوف دیدن کرد که همچنین مورد آتشباران روس ها قرار گرفته است. این اولین سفر پرزیدنت اوکراین بیرون از قرارگاهش در شهر کیف بعد شروع جنگ روسیه علیه اوکراین در بیش از 3 ماه اخیر می باشد. فشار روس ها به شهرهای سیویر دانیتسک و لیسیچانسک در شرق اوکراین بیشتر شده است. روس‌ها ادعا کردند که شهر لیمانی همسایه را اشغال کردند ولی اوکراینی‌ها گفتند که مدافعه شهر استراتژیک را در شرایط سخت و سنگین ادامه می‌دهند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی رئیس خدمات امنیتی خارکوف را برای بی‌عملی‌اش در امر مدافعه شهر بعد شروع جنگ بی‌اساس روسیه در تاریخ 24 فوریه گناهگار و از کار آزاد کرد. زلنسکی در یک مراجعه تلویزیونی اش روز 29 می گفت عملهای رئیس امنیت را مقامات تفتیشاتی بها می دهند و این زمان از بگفتش همکاری 100% ارتش، پلیس، شهرداری و ماموریت منطقوی خارکوف ستایش کرد و گفت همه آنها برای غلبه کار کردند ولی متاسفانه ما درباره رهبریت خدمات امنیتی اوکراین چنین گفته نمی توانیم. زلنسکی این سخن ها را چند ساعت بعد بازدید از خارکوف بیان کرد. در دوشنبه 30 می جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برگزار شد. جلسه با اشتراک نخست وزیران تاجیکستان و ازبکستان قاهر رسولزاده و عبدالله اوریپوف جریان گرفت. خبرگزاری رسمی خاور می نویسد که هیئت به رهبری اوریپوف روز دوشنبه وارد تاجیکستان گردید. قبل از این جلسه ملاقات خاصه قاهر رسولزاده و عبدالله اوریپوف در نظر گرفته شده بود. در برابر این قرار است هیئت ازبکستان با کاری کارخانه استحصال آب و مشروبات سیاما و قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه شناس شود. در روسیه در دوام 11 سال گذشته اهالی بیش از 2 میلیون نفر بیشتر شده است و این افزایش از جمله از حساب شهروندان تاجیکستان هم تامین گردیده است. بر اساس حساب و کتاب پیشکی نتیجه های نفوس شماری اهالی روسیه معلوم شده است که ساکنان این کشور حالا بیشتر از 147 میلیون نفر بودند. در 93% حالت ها این افزایش را 9 جمهوری شوروی سابق اساساً اوکراینی ها، قزاقستانی ها و تاجیکستانی ها تامین کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است سال 2021 شماری رکوردی شهروندان تاجیکستان یعنی بیش از 103 هزار نفر شهروندی روسیه را قبول کردند. نجات بخشان در نپال روز 30 می جسد 14 نفر را پیدا کردند که قربانی یک سقوط هواپیمای خرد در کوههای هیمالای شدند. هواپیمایی که 22 سرنشین داشت در یک منطقه دشوارگذری کوهی سرازیر شد. دیوراج سوبیدی سخنگوی فرودگاه شهر پوخارا در صحبت با فرانس پرس گفت
یک گروه ارتش نپال مشغول کارهای نجات بخشی است. به مکان رسیدن دشوار است چون آنجا از حد زیاد نشیب است ولی کارهای نجات بخشی ادامه دارند.
در حدودهای کشور نپال 14 قله بلندترین کوهی از جمله اورست جایگیر است و حادثه های سقوط هواپیما در اینجا زیاد رخ می‌دهد. در قرغیزستان و ترکمنستان چندین شبکه های تلویزیون های روسی دستنورش شدند. شرکت های محورهی مطابق با طلبات تحریم های بین المللی ضد روسیه برای شروع جنگ ضد اوکراین موج های این تلویزیون ها را قطع کردند. در ترکمنستان شرکت مخابراتی عظیم استو یا شبکه تلفن های شهری اشخاباد گفت تلاش دارد پخش برنامه های تلویزیون های روسی زویزده و روسیه ادین را توسط راه های دیگر برقرار کند. در قرغیزستان شبکه محلی تلویزیونی اکنت گفت که تلویزیون های روسی زویزده روسیه 24 روسیه کلتور از 27 می به این سو دست نرسند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و همسرش روز یکشنبه شهر یووالده ایالت تیخاس را زیارت کردند. در این شهر 24 می امسال در نتیجه تیراندازی 19 شاگرد خردسال و دو آموزگار یک مکتب کشته شدند. در یک ماه اخیر باری دویم است که پرزیدنت آمریکا به مکان کشتارهای جمعی می رود. در حادثه تیراندازی بوفالو روز 17 می یک مرد نژاد پرست در فروشگاه 10 آمریکایی آفریقایی تبار را از تیر تفنگ به قتل رسانید. در یووالده پرزیدنت و همسرش در مقبره برای 21 صلیب گل گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار و ملاقات کرده است. در پایان دیدار رهبران دو کشور چند سند امضا شد که بیشترشان یادداشت تفاهم هستند. به اطلاع رسانه‌های ایرانی، سفر پرزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. واخوری رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام 7 سال اخیر روابط تیره داشتند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان شام 29 می به ایران رفت و قرار است 2 روز آنجا بماند. بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. 2 سال بعد از سفر اخیر رحمان، مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. سال 2015 مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. تا آنجا که در رسانه های دولتی تاجیکستان فیلم های پخش شد که در آنها ایران را به قتل چهره های سرشناس تاجیک در سال های 90 متهم کردند. تهران همه این اتهام را رد کرد، اما مقامداران ایرانی از پاسخهای تند خودداری کردند. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می‌دانند. عبدالملک قادرف تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید:
پیش از همه اونی که قضیه افغانستان این مخواهیم نخواهیم این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران را هم نزدیک می‌کند. دوم خوب مسئله قرغیزستان ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش میرساند، چون قرغیزستان مثلا از ترکیه وای گرفته است، از سلاح گرفته است، دستگیری همون سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمیکرد و مسلم است که ایران یگانه در همین شرایط یگانه شریکی که میتواند از تاجیکستان دفاع کند.
این تحلیلگر تاجیک کار دیپلمات های دو کشور از جمله نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران را نیز در بهبود یافتن روابط تأثیر بخش می داند. حداقل دوام 1 سال اخیر لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران تغییر کرد. در ماه‌های اخیر برخی مقامداران تاجیک از دوستی خلقای دو کشور برادر صحبت کردند. کارشناسان نزدیک به مقامات باور دارند که یخ روابط در میان دوشنبه و تهران آب شده است. سیف‌الله سفروف سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت میگوید
که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پس سر میکنند و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود آن را هم پس سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده است.
ایران در سال 1991 یکمین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمده‌ترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می شد. اما بعد سال 2015 کارخانه و شرکت های ایرانی یک پس دیگر در تاجیکستان بسته شدند. داده گرفت اقتصادی دو کشور هم به طور قابل ملاحظه کم شد، ولی با سفرهای اخیر مقامداران بلندپایه تحلیلگران در دوشنبه به بهبود روابط دوشنبه و تهران امیدهای زیاد دارند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
با توجه به امضای پروتکل همکاری های امنیتی میان دو کشور، مسئله ای که شما با آن اشاره کردید کاملا مشخص شده است، به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد.
کارشناسی دیگر تاجیک عبدالملک قادرف هم به بهبود یافتن مناسبت دو کشور تاکید میکند.
اکنون با نظر داشتی تغییرات کلی در سیاست جهان، در وضعیت جهان، فکر میکنم که این مناسبت های بین تاجیکستان و ایران، خیلی مناسبت های حسنه امروزه تاجیکستان و ایران خیلی طول میکشند، چون وضعیت واقعا با ضعیف شدن روسیه و از بازینگری اساسی بیرون شدنی و در منطقه آسیای مرکزی، فکر میکنم که نقش ایران در این بازی منطقه‌ای زیادتر میشود در نسبت تاجیکستان.
طبق اطلاع رسمی روز 3 می در تهران میان تاجیکستان و ایران 16 سند نو امضا شد. در میان سندهای امضا شده سازشنامه های قابل توجه به نظر نمی رسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود، بر بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
در تاجیکستان پنج خویشاوند سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق را به سالهای گوناگون زندان محکوم کردند. از جمله نورالله سیدوف برادر نوری 5.5 سال، محیب الله نورالدینوف برادرزاده او 5.5 سال، نصرت الله سیدوف برادرزادش 5 سال، سیولی رضای و ظهوربیگ حاجیف از خویشاوندانش نیم سالی زندانی شدند. حکم را دادرسای دادگاه عالی تاجیکستان و دادگاه شهری باختر پس درهای بسته اعلام کردند. مقامات در رابطه با قضیه 5 نفر و حکم آنها اظهار نظر نکردند. پیوندانشان میگن آنها را با گرفتن مبلغ‌های غیر قانونی از خارج گناهکار کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. صلاح الدین سیدوف پسر نورالله سیدوف روزی 28 می بر رادیو آزادی گفت حکم پدرش و محیب الله نورالدینوف روزی 14 می صادر شد و در مرافعه مادر و خواهرانش شرکت داشتند.
پدر من قتی محیب الله نورالدینوف محیب الله را 5.5 سالی دادگی هم 5.5 یورا همون ستاتیه که زدگیش من ای 5 تا 8 ساله بعد یک روز رفتن در میخیل سرسزش تیم روزا بعد رفتن گفتن که خیلی مستر 5.5 ساله زندان تو منی.
اکثریت محکوم شدگان را ماه مارس امسال به گمان دریافت مبلغ های به گفته مقامات غیر قانونی از خارج دستگیر کرده بودند. سیدوف افزود 4 روز پیش از حکم پدرش دادگاه عالی نصرت الله سیدوف برادرزاده نوری را در مرافعه پس درهای بسته در دوشنبه به مدت 5 سال به زندان محکوم کرده است. وی میگوید نصرت الله با وکیل مدافع تعیین کرده دولت تامین بود و به جز او خویشاوندانش را تا اعلان حکم و انجام مرافعه اجازه ورود به تالار دادگاه ندادند. تنها پس از اعلان حکم و قبل از فرستادن به بازداشتگاه امکان دادند که با او ملاقات کنند. افزود هم صحبت ما. نور محمد سیدوف برادر نصرت الله قبلا زمان بازداشت برادرش گفت او را پس از رسانیدن یاری به خانواده معیوبان در ناحیه وخش دستگیر کرده بودند. 4 کارمند خواجگی را نیز بازپرسی کردند که مبلغ کمک به معیوبان را از کجا یافتند. آیا این پولها از خارج تاجیکستان با راه غیرقانونی به دست آورده شده است یا نه؟ گفته بود نور محمد سیدوف. ابوبکر نوری برادر سید عبدالله نوری روزی 28 مرد از آلمان به رادیو آزادی گفته بود گرفتن پول از خارجه بهانه است. در اصل قضیه دارای انگیزه های سیاسی است. بله، پیوندان نورالله در خارجه هستند و به خانواده یاری می رسانند. به مثل 10,000 مهاجری که در روسیه و کشورهای دیگر این کار را انجام می دهند، گفته بود او. نزدیکان مخالفان فرستادن این مبلغ را به آیله هاشون رد نمی کنند، ولی می گویند این کار غیر قانونی است و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط 10 نماینده مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارجه ترتیب داده است که هر گونه دادوگیری به آنها ممنوع است. دادگاه‌های تاجیکستان سال‌های اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارجه به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازیق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارجه و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به زندان محکوم شده بود. دیرتر بعد اعتراض سازمان های حامی حقوق و بنابر بیماری او را آزاد نمودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دفتر پرزیدنت اوکراین در روز 78 حمله بدلیل روسیه از بیرون راندن نیروهای روسیه از خارکف خبر داد، اما درباره دستاوردهای ارتش تفصیلات نداد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی تصدیق کرد که موفقیت‌های اخیر نیروهای اوکراینی باعث شده است تا دومین شهر کلونی این کشور از موشک پرانی‌ها امین بماند. وی همزمان هشدار داد که اوکراینی‌ها نباید یکباره انتظاری‌های زیادی داشته باشند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ارتش اوکراین در تلاش است تا نظارت اطراف دریای دنسک را به دست بگیرد و از این طریق خط جبهه روسیه را در منطقه های دوردست مورد تهدید قرار دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی اوکراین گزارش داد که در پی ادامه پیشروی ها در روز گذشته نیروهای اوکراینی در نهایت توانستند صبح چهارشنبه به چندین کیلومتری مرز روسیه در سرحد خارکف برسند. بر پایه این گزارش نیروهای اوکراینی نظارت دهه روبژنا را در ساحل دنسک به دست گرفتند. از ماه اپریل به این طرف همزمان با عقب نشینی نیروهای روسیه از کیف و شمال اوکراین نیروهای اوکراینی در این منطقه به پیشروی خود ادامه می دهند. یک سرباز اوکراینی با خبرگزاری رویترز گفته است فرستادن اسلحه و تجهیزات نظامی به خصوص ضد تانک ها در عقب راندن نیروهای روسی به ارتش اوکراین مددی کلانی کرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از منبع های نظامی خود تاکید کرد که ارتش اوکراین موفق و بازپس گرفتن 4 دهه در شمال منطقه خارکوف شده است و نیروهای روسیه را تا نزدیکی های مرز به عقب راندند. ارتش روسیه درگیری ها را در این منطقه تایید کرده است اما شرحی بیشتر نداده است. دمیتری مدودیف سابق پرزیدنت روسیه روز چهارشنبه آمریکا را با راه اندازی جنگ نیابتی یا گیبریدی علیه روسیه متهم کرد و گفت این اقدامات اقتصاد آمریکا را به دردسر خواهد انداخت. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه بسته کمک های 40 میلیارد دلاری به اوکراین قبول کرد. این سیاستمدار روس در پیام در تلگرام تصویب این بسته یاری ها را تلاش برای وارد کردن شکست جدی به روسیه و محدود کردن رشد اقتصادی و نفوذ آن در جهان خواند. او ادعا کرد که افزایش دیوانوار نرخ سوزشواری و خوراکواری در آمریکا نتیجه تصمیم های مقام های روس حراس آمریکایی است. در همین حال طبق گزارش ها سرگئی ریاکوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه و جان سالیوان سفیر آمریکا در مسکو با هم ملاقات کردند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده است آمریکا همچنان پایبند و باز نگه داشتن کانال های ارتباطاتی با حکومت روسیه است. در بیانیه کوتاه وزارت کارهای خارجی روسیه به جزئیات گفتگوها در این دیداری دو جانبه اشاره نشده است. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه نیز روز چهارشنبه گفت مسکو خواهان جنگ در اروپا نیست. او که پس از ملاقات با همتایان عمانی خود در شهر مسقط سخن می گفت در عین حال کشورهای غربی را متهم کرد که مایلند شاهد شکست روسیه در معرکه نظامی در اوکراین باشند.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته، به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم، نظر کرده به بال عشق بودم، اگر لفتش به از دریا گذشتم، به دنبال اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته، به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من.
Театри опера ва балети Тоҷикистон бо театри мусиқиву драмавии Самарқанд барои 5 соли оянда санади ҳамкорӣ имзо карданд. Дар поёни сафари худ ба Душанбе, ҳунармандони узбек якҷо бо ҳамтоёни тоҷики худ дар театри ба номи Садриддин Айни барномаи ҳунарии Шоми дӯстиро иҷро карданд. Ҷузъиёти ин мавзӯро ман Искандари Фирӯз бароятон пешниҳод мекунам. طول هفته گذشته هنرمندان تئاتر موسیقی و درامایی سمرقند در بنای تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی چند نمایشنامه خود را پیشکش تماشابینان تاجیک کردند. اسکندر سلطانوف مدیر تئاتر سمرقند در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این بابت هنرمندان ازبک و تاجیک می توانند در هر وقت دلخواه به شهرهای همدیگر سفرهای هنری انجام دهند، زیرا به گفته وی روز گذشته مسئول این دو تئاتر برای 5 سال آینده سازشنامه همکاری امضا کردند.
طبق این سازشنامه ما می توانیم هر ماه و یا هر سه ماه یک مرتبه به شهرهای همدیگر سفرهای هنری داشته باشیم. گذشته از این توافق شد که تئاترهای ما می توانند ضمن تهیه نمایشنامه های خود از ظرفیت هنرمندان و کارگردان های همدیگر استفاده کنند.
بوکشلردن بیردن تاجستاندن ریسورس
کمالدین سیفیدینوف مدیر تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در شرح این موضوع گفت که تئاتر موسیقی درامایی سمرقند به دلایل های مختلف طول 40 سال اخیر بار اول به تاجیکستان سفر هنری کرده نمایشنامه خانومه را پیشکش تماشاچیان تاجیک کرد. در رابطه با امضای سازشنامه همکاری جناب سیفیدینوف افزود
استودیو под руководством профессора Миланской консерватории
اخیراً در ساختار تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان بخش آموزش هنرمندان جوان در بخش بالت با کار آغاز کرد که آن را یک متخصص ایتالیایی رهبری میکند. قرار شد که در آینده هنرمندان جوان تئاتر سمرقند میتوانند در این آموزشگاه صنعت خود را صیقل دهند.
работников именно Самаркандского государственного театра музыки и драмы.
در برنامه شامی دوستی هنرمندان ازبک و تاجیک بیشتر ترانه‌های مشهور کلاسیکی و معاصر دو کشور را اجرا کردند. در پایان این برنامه هنرمندان دو کشور ترانه محبت زیادالله شهیدی را اجرا کردند. از سال 2018 به این سو بعد از به سر قدرت رسیدن شوکت میرزایف در ازبکستان برنامه‌های شامی دوستی در سطح حکومتی و در تالارهای بزرگ و با شرکت بهترین هنرمندان دو کشور در دوشنبه و تاشکند برگزار می شدند. منیر شهیدی، فرهنگشناس تاجیک در صحبت با رادیو آزادی به این نقطه تاکید داشت که همکنون همکاری های هنرمندان دو کشور از سطح حکومتی تا به سطح تئاترهای دو کشور رسیده است و به این نظر است که مقامات دو کشور را ضرور است در تجدید نوحه های همکاری های فرهنگی دو کشور از منبرها پایان فرامده خواست خود صنعتکاران را بیاموزند.
من سبدورو همه پایان تر بیایم، این چیزها را گوش کنم، از بر کنم و از دو پول پیسهشون کمتر فرام.
آبیجان نظریان، معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان، در سخنرانیش در آغاز محفل شامی دوستی گفت که در سالهای اخیر رابطه های فرهنگی دو کشور در حال توسعه است. با گفته وی اخیراً هنرمندان تئاتر لختک فرخانه مهمون تماشابین های نوروز تاجیکستان بود و برعکس تئاتر لختک دوشنبه به ازبکستان سفر هنری انجام داد. در سال جاری نیز سفرهای مختلف هنرمندان تاجیک و ازبک و کشورهای همدیگر برنامه ریزی شده است.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شکنم یاره همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره، دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره.
گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری.
کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شو جگرم هزار باره دلی من زی غصه خون شو جگرم
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرف رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرف رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، هولو از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که هولو وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش ام خیل من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضوها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی لکاچتنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خب دیگه شرایط دست نداد، همین قد 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 تا خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموز کلون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خوب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه
همین. چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگوین که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود. شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دانستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم، چون که دو خیمیه گرفتم، بعد دو خیمیه دیگه امکان نداشتن، هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیتی در حیات من بود، من بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم، او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد، روزی یکمی جراحی آمد، او کسان پیشتر من رو میشناختن، آمد تمامی خراجات داروهوری من رو به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونه که حاضر علاقه بعد از جراحی با خود هستید، با چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم، اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همه خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان رو میگرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همه قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوری نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این هم از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبابت می گرفتم برای دلم بود، من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازداشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعی که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی من خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم، خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودم و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم، یعنی خوب حدودی 7 سال است که من مثلا سرابونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندنی فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم، اما مثلا باز به تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شود، همش گذاشت. بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است. این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان به فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد به بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون. با گمانتان از نمونه شما پیروی میکنند یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شون، همیشه کوشش کنن خونن، پیشروی داشته باشن در برابری مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود رو داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوانان، جوان دختران البته، در زندگی پیرهای خود رو داشته باشن. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشن، اونها باید خودشون خونن، با علم باشن، با سواد باشن، در حیات زندگیشون خودشون مثلا روح خودشون رو انتخاب کنن. اما با سبب هایی که معلوم بود، من نمیدونم تا کجا متوانستیم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم، اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخواهم که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گناه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم، چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سال هایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینن به این درگاه که شفا یابند. خدا به شکر طبیبان حاذق هستند، کمک میکنند، همیشه دل برداری میکنند و اونها رو با امید میسازند. همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک درد هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این درد هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست. و دوادم و همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی برتر، یعنی بزی. فقط بخاطری که روحیه همین بیمارون کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر تمام داشته باشد، بله، میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذاشت و کشم با پخ نیست.
بله.
و چی کمکی نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم، خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است. یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن. ولی همه چیز رو نمیتوان، مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم. اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم و برست هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمانی آزادی زرق و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درود دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا، ناگهان شفقت میرسه.
از خدا از کناری همم گرچه هستی جدا ناگهان شب خطه میرسد از خدا ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم من ای وای خدا غم هستیش مرا بیش کستیش از اول سوی من چرا در بستیش کوی غم هستیش مرا بیش کستیش.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 7.
سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی زرنگزی نوروز شو هستم در خدمت شما. نخست توجه کنید به سرخط موضوع های امروز 30 می. دیدار پرزیدنت های تاجیکستان و ایران پس از چند سال تیرگی روابط میان این دو کشور یخی مناسبت ها آب می شود.
قضیه افغانستان این مخواهم نخواهم این حتما یکی از اما تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران را هم نزدیک میکنند.
افزایش تحریم های اقتصادی و فضای نامساعدی تجارت صاحبکاران روس را به ترک وطن و کار و زندگی در دبی مایل کرده است.
بسیاری از تاجران روسی که اسمشان در روخط تحریم شده ها ثبت نشده است دبی را همچون مکانی بی‌طرف برای صاحبکاری ارزیابی میکنند.
و زور نوزیرانی را فقط بر رانندگانی به قول به پشت و پناه می رسد شکایت رانندگان در کلاب از مناسبت نابرابر و قانون شکنی نوزیران. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار کرده است. امامعلی رحمان شامی دیروز به ایران رفت و دو روز آنجا میماند. به اطلاع رسانه های ایرانی سفری پرزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. دیدار و ملاقات رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام چند سال اخیر روابط تیره ای داشتند. مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله این موضوع را با تحلیلگران در میان گذاشتند.
امام علی رحمان در تهران بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. 2 سال بعد از سفر اخیر رحمان مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. تهران این را رد کرد. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می دانند.
پیش از همه اونی که قضیه افغانستان این مخواهم نخواهم این حتما یکی از تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران را هم نزدیک می کند. دوم خوب مسئله قرغزستان ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش میرساند چون قرغزستان مثلا از ترکیه و گرفته است سلاح گرفته است دستگیری همون سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمیکرد.
مجموعه دوستی ما همون دوستی خواهد ماند چون که ما با خلق ایران هیچ پرابلم نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت.
لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران حالا تغییر کرده است. تحلیلگران نزدیک به مقامات حالا از دوستی دو خلق برادر صحبت می کنند.
که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پس سر میکنند و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود آن را هم پس سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده ایستادند.
سردی روابط میان دوشنبه و تهران ظاهراً کم شده است. کارشناسان از بهبود روابط دو کشور امیدهای زیاد دارند.
با توجه به امضای پروتکل همکاری های امنیتی میان دو کشور، مسئله که شما به آن اشاره کردید کاملاً مشخص شده است. به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد.
بعد از دیدار امام‌علی رحمان و ابراهیم رئیسی، میان دوشنبه و تهران 17 سند نوی همکاری به امضا رسید. ایران در سال 1991 یکمین کشور بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمده‌ترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می شد. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
برنامه رو پای میگیریم. چهار عضوی بازداشت شده کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از بازداشتگاه موقتی در خروق آزاد شدند. به اطلاع منابع رادیوی آزادی، بیش از 10 عضو این کمیسیه را روز شنبه مقامات دادستانی و بخش امنیتی ولایت بدخشان دعوت نموده، بعد بازپرسی درباره دریافت پول از خارجه بازداشت کردند. مقامات تاجیکستان تا هنوز در این باره به طور رسمی اطلاع ندادند و به زنگ‌های تلفنی سوخ نمیدهند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع رو پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. خب اینها رو با چی دلیل به دریافت مبلغ گمان برمیدونند و این چهار نفر در چی شرایط رها کرده شدند میرزا نبی؟
بله، ببینید طبری منابع رادیو آزادی گفتن آنها رو برای دریافت مبلغ از طرف الفت خانم محمد شیبا و علیم شیرزمانوف گمان بردانستند که گویا از آنها از خارج پول میرسیده است. در جریان این پرسش ها اعضای بازداشت شده های کمیسیون 44 رسید ها و یا خود چک های مبلغی که دریافت می نمودن پیشنهاد کردند و اینها همه به قبل آنها روبل بوده است، نه دلار و یورو، و این مبلغ هم از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه کار و زندگی میکنند به آنها رسیده است و به خاطر فعالیت دفتر کمیسیون 44 در خارق بوده است. برای نگاه داشتن دفتر مبلغ ضرور است و به گفته آنها این دفتر هم بر اساس قانونگذاری بعد نارامی های ماه نوامبر سال گذشته تاسیس داده شده است. آنها میگن هر صبح 44 نفر در دفتر جمع میشدند و قضیه نارامی های ماه نوامبر از جمله تفتیش پرونده کشتار گلبدین زیابکوف را با مفتشان دادستانی کل همراه بررسی میکردند. آنها دریافت مبلغ از طرف علیم شیرزمانوف و الفت خانم را، یعنی مبلغ به صورت عموم از خارجه را، رد میکردند. و پس از رها شدن چهار نفر از بازداشت شده های این کمیسیه، شش نفر از جمله حقوق شناس کمیسیه 44 فراموز ارگاشف در بازداشت است و منبعه هایی که به ما صحبت نمودند میگن که فشار و زوری مقامات در بازداشتگاه در نسبت آنها وجود دارد و این را رد نمیکنند.
بله، همون طوری که اشاره کردید، بعد از اینکه اعضای کمیسیه 44 به چنین حال افتاد، تحقیق حوادث ماه نوامبر از جمله قضیه کشتار گلبدین زیابکوف در چه شرایط است؟
بله، هنوز تا بازداشت این 13 نفر از اعضای این کمیسیه، نماینده های جامعه شهروندی در صحبت با ما گفته بودند که با شروع نارامی های در برخاروغ و عملیات به اصطلاح ضد تروریستی در روشان که با کشته شدن بیش از 20 نفر باعث و باز حادثه کشتار محمد باقر به دنبال آن، کار این کمیسیه تنفس شده است و در حال حاضر حرکت ندارد. پس از این حادثه اعضای جامعه شهروندی از صحبت خودداری میکنند، ولی مادر گلبدین زیابکوف با نگرانی به ما گفت که هیچ پیشروی در قضیه فرزندش دیده نمیشود و از جمله گفت که از دادستانی کل روز 13 می نامه دریافت کرده است که در آن گفته شده است تحقیق مرگ پسرش ادامه دارد و از نتیجهش خبر خواهند داد. او با شنیدن خبر بازداشت نماینده های کمیسیون 44 خیلی ناراحت شد و گفت امیدش به نماینده های این کمیسیون بود که همراه با مفتشان تفتیشات را، یعنی که اینها پیش می بردن. و ببینید که کمیسیون 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد و از حادثه های مرگ گلبدین هم 7 ماه می گذرد. اما تبریک کارشناسان می گویند از صحبت نماینده های دادستانی کل و جامعه شهروندی بدخشان به نظر می رسد که به طور مشخص کار نظر سه یعنی که نظررسی انتال انجام نیافته است.
تشکر میرزانبی. اعضای کمیسیه 44 در نورومی های ماه نویبر سال گذشته مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خروج خاتمه داده شد. اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز نگرانی کردند. امروز رهبران اتحاد اروپا با هدف خاتمه بخشیدن به تجاوز مسکو به سعی نوی تحریم های روسیه و کمک به اوکراین را بررسی میکنند. تحریم ها تا این زمان هم فضای کاری روسیه را بس و دشوار نموده، شماری زیادی صاحبکاران را به ترک کشورشان وادار کرده است. همکارمان شهلای گلخواجه میگوید بی‌طرفی امارات متحده عرب در مسئله جنگ اوکراین و فضای خوب صاحبکاری روس ها را به این کشور جلب کرده است.
وسعت تجاوز روسیه به خاک اوکراین و تحریم آن از سوی کشورهای غربی شماری از صاحبکاران روس را به ترک وطن و جستجوی شغل در خارج وادار کرده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد فضای مناسب تجارت و خودداری امارات متحده عرب از محکوم نمودن تجاوز روسیه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد صاحبکاران، حقوق شناسان و تاجران روس را برای مهاجرت و کار در این کشور مایل نموده است. اصلا امارات متحده عرب و به ویژه امارات دبی همچون مکان سیر و سیاحت روسای سرالمان شناخته می شود. یوخن کنخت مدیر عامل منطقه بین المللی آزاد تجارت در امارات متحده عرب می گوید سر از آغاز سال روان شماره کارجویان روس در مؤسسه زیر رهبری او 10 برابر بیشتر شده است.
ابتدا اساساً شرکت های اطلاعاتی و تولید نرم افزار به اینجا می آمدند. حالا تمام نمود صاحبکاری، نمایشگاه های هنری، فروشگاه ها، تجارت قسم های احتیاطی همراه کارگران و انبارهایشان در اینجا مسکن می گیرند.
پیش بینی می شود که در آینده این روند توسعه می یابد. ماه اپریل رئیس بانک ملی روسیه الویرا نبیولینا گفته بود که تحریم اقتصادی کشورهای غربی به همه بخش‌های اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته، باعث بازسازی ساختاری خواجگی روسیه خواهد شد. داریا نیوسکایا خادم شرکت روسی حقوقی این حرف را تصدیق می‌کند.
مشتریان ما با سبب محدودیت های بانکی و دیگر مشکلات جاری وابسته به تنظیم تجارت خارجی نه تنها با اتحاد اروپا بلکه با کشورهای دیگر هم مشکلی دارند. از این رو بسیاری از تاجران روسی که اسمشان در رخت تحریم شده ها ثبت نشده است دبی را همچون مکان بی‌طرف برای صاحبکاری ارزیابی میکنند.
این خانم که چند پیش از روسیه به دبی کوچیده است باور دارد که برای روس ها تشکیل روزگار و تجارت در غربی آسان نخواهد بود. او یک مو اینجانب نمیتواند 5000 یورو را که از مسکو به دبی فرستاده بود بگیرد، زیرا پولش در بانک‌های اروپایی بند مانده است. به قول این خانم اذیت اساسی تحریم‌ها بر دوش صاحبکاران سطح میانه است، زیرا اکثری به اصطلاح الیگارخ‌ها و یا ثروتمندان روس بر وقت شناسنامه‌های کشورهای دیگر را گرفته، سال‌هاست که در خارج روسیه به سر می‌برند. در میان 10 میلیون اهالی امارات متحده عرب اکثریت را خارجیان تشکیل می‌دهند و بسیاری‌ها این کشور را مکان رشد صاحبکاری عنوان دادند.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شکایت رانندگان در کلاب از قانون شکنی کارمندان بازرسی دولتی اوتومبیلی بیشتر می شود. به ادعای راننده ها مناسبت ناظران راه با صاحبان ماشین ها برابر نبوده، معمولا رقم ماشین رانندگان بی پشت و پناه را می کندند. کاری که در نسبت برخی از دیگر رانندگان دیدن نمی شود. اخیراً خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کلاب محمود جان رحمت زاده هم شاهد این حادثه شد و این لحظه را ثبت و گزارش تهیه کرد.
این ناظری را در مرکز شهری کلاب مخصوص رقم ماشین خبرنگار را کنده می گیرد. اینجا هم خودنمایی دارد، اما رقم ماشین تویوتا کمری را نمی کند. رانندگان می گویند که زور این ناظران تنها به کندن رقم ماشین های نظرناگیر می رسد. بحثی ما هم بعد شکستن و گرفتن رقم از ماشین سر زد. با وجود پرسش ها او کی هست و به کدام حق رقم را کنده است، اما خود را معرفی نکرد. ناظر می گوید که ماشین رو ما در نزد علامت راه گذاشته ایم، ولی پیش از ماشین ما چند اوتومبیل دیگر گذاشته شده بود. ناظر با زور تلفن نوارگیری ما رو کشیده گرفت. تلفن از ساعت 11 تا ساعت 16 بیگاه در دست ناظر بدیع بود. ما تلاش کردیم با سردار شعبه وزارت کارهای داخلی و بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلوب این حالت را رسانیم، اما از این دو سردار کسی را پیدا کردن نتوانستیم.
ما به نزد بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلوب هم اومدیم، هم شهر است هم منطقه است. متاسفانه علیم بدیلخانزاده سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلوب در اداره اش نبود، گفتن که موصوف خوراک نصف روزی خوری رفته است.
این بار اول نیست که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلوب با خبرنگاران وارد بحث می شوند. سال نیست که خبرنگاران از قانون شکنی های کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی کلوب خبر نشان نکنند. هرچند کارمندان بدعه کلوب می گویند که آنها کارمندان قانون شکن را از صفشان تازه می کنند. ولی تا کنون شکایت ها از بالای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلوب کم نشده است. کاری که این نظیر کرد، رانندگان میگویند که روزی نیست آنها به چنین حالت در نزد بازار کلوب گرفتار نشوند. محمود جان رحمت زاده، آزادی کلوب.
این آخرین مطلب در برنامه امروز بود. خبر و گزارش های بیشتر از این را شما میتوانید در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای همراهی و تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست باور
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقیم
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز 30 می رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی کمک های نو به اوکراین و نیروهای آن در مقاومت به ارتش روسیه که در منطقه جنوب و شرقی دونباس تمرکز کرده است گرد هم آمدند. قرار است پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در این جلسه دو روزه با تحریم های سختری اقتصادی علیه روسیه به خاطر ختم جنگ پایفشاری کند. این در حالی است که نیروهای روسی هجوم های خود را در شرق اوکراین شدت بخشیده به شهرهای استراتژی این منطقه نزدیکتر می شوند. روز 29 می زلنسکی از شهر خارکوف دیدن کرد که همچنین مورد آتشباران روس ها قرار گرفته است. این اولین سفر پرزیدنت اوکراین بیرون از قرارگاهش در شهر کیف بعد شروع جنگ روسیه علیه اوکراین در بیش از 3 ماه اخیر می باشد. فشار روس ها به شهرهای سیویر دانیتسک و لیسیچانسک در شرق اوکراین بیشتر شده است. روس ها ادعا کردند که شهری لیمانی همسایه را اشغال کردند، ولی اوکراینی ها گفتند که مدافع شهر استراتژی را در شرایط سخت و سنگین ادامه می دهند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی رئیس خدمات امنیتی خارکوف را برای بی‌عملی اش در امر مدافع شهر بعد شروع جنگ بی اساس روسیه در تاریخ 24 فوریه گناهگار و اسکار آزاد کرد. زلنسکی در یک مراجعه تلویزیونی اش روز 29 می گفت عملهای رئیس امنیت را مقامات تفتیشاتی بها می دهند و عین زمان از بگفتش همکاری 100% ارتش، پلیس، شهرداری و ماموریت منطقوی خارکوف ستایش کرد و گفت همه آنها برای غلبه کار کردند، ولی متاسفانه ما درباره رهبریت خدمات امنیتی اوکراین چنین گفته نمیتوانیم. زلنسکی این سخنها را چند ساعت بعد بازدید از خارکوف بیان کرد. در دوشنبه 30 می جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برگزار شد. جلسه با اشتراک نخست وزیران تاجیکستان و ازبکستان قاهر رسول‌زاده و عبدالله اوریپوف جریان گرفت. خبرگزاری رسمی خاور می‌نویسد که هیئت به رهبری اوریپوف روز دوشنبه وارد تاجیکستان گردید. قبل از این جلسه ملاقات خاصه قاهر رسول‌زاده و عبدالله اوریپوف در نظر گرفته شده بود. در برابر این قرار است هیئت ازبکستان با کاری کارخانه استحصال آب و مشروبات سیاما و قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی شهر دوشنبه شناس شود. در روسیه در دوام 11 سال گذشته اهالی بیش از 2 میلیون نفر بیشتر شده است و این افزایش از جمله از حساب شهروندان تاجیکستان هم تامین گردیده است. بر اساس حساب و کتاب پیشکی نتیجه های نفوس شماری اهالی روسیه معلوم شده است که ساکنان این کشور حالا بیشتر از 147 میلیون نفر بودند. در 93% حالت ها این افزایش را 9 جمهوری شوروی سابق اساسا اوکراینی ها، قزاقستانی ها و تاجیکستانی ها تامین کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که سال 2021 شماری رکوردی شهروندان تاجیکستان یعنی بیش از 103,000 نفر شهروندی روسیه را قبول کردند. نجات بخشان در نپال روز 30 می جسد 14 نفر را پیدا کردند که قربانی یک سقوط هواپیمای خرد در کوههای هیمالای شدند. هواپیمایی که 22 سرنشین داشت در یک منطقه دشوارگذری کوهی سرازیر شد. دیوراج سوبیدی سخنگوی فرودگاه شهر پوخارا در صحبت با فرانس پرس گفت:
یک گروه ارتش نپال مشغول کارهای نجات بخشی است. به مکان رسیدن دشوار است چون آنجا از حد زیاد نشیب است، ولی کارهای نجات بخشی ادامه دارند.
در حدودهای کشور نپال 14 قله بلندترین کوهی از جمله ایورست جایگیر است و حادثه های سقوط هواپیما در اینجا زیاد رخ می‌دهد. در قرغیزستان و ترکمنستان چندین شبکه های تلویزیون های روسی دست نورش شدند. شرکت های محورهی مطابق با طلبات تحریم های بین المللی ضد روسیه برای شروع جنگ ضد اوکراین موج های این تلویزیون ها را قطع کردند. در ترکمنستان شرکت مخابراتی عظیم استو یا شبکه تلفن های شهری اشقابات گفت تلاش دارد پخش برنامه‌های تلویزیون‌های روسی زوزدا و روسیه ادین را توسط راه‌های دیگر برقرار کند. در قرغیزستان شبکه محلی تلویزیونی اکنت گفت که تلویزیون‌های روسی زوزدا روسیه 24 روسیه کلتورا از 27 می به این سو دست نرسند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و همسرش روز یکشنبه شهر یووالدی ایالت تیخاس را زیارت کردند. در این شهر 24 می امسال در نتیجه تیراندازی 19 شاگرد خردسال و دو آموزگار یک مکتب کشته شدند. در یک ماه اخیر باری دویم است که پرزیدنت آمریکا به مکان کشتارهای جمعی می رود. در حادثه تیراندازی بوفالو روز 17 می یک مرد نجات پرست در فروشگاه 10 آمریکایی آفریقایی تبار را از تیر تفنگ به قتل رسانید. در یووالدی پرزیدنت و همسرش در برای 21 صلیب گل گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار و ملاقات کرده است. در پایان دیدار رهبران دو کشور چند سند امضا شد که بیشترشان یادداشت تفاهم هستند. به اطلاع رسانه‌های ایرانی، سفر پرزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. واخوری رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام 7 سال اخیر روابط تیره داشتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امامعلی رحمان شام 29 می به ایران رفت و قرار است 2 روز آنجا بماند. بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. 2 سال بعد از سفر اخیر رحمان، مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. سال 2015 مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. تا آنجا که در رسانه های دولتی تاجیکستان فیلم های پخش شد که در آنها ایران را به قتل چهره های سرشناس تاجیک در سال های 90 متهم کردند. تهران همه این اتهام را رد کرد، اما مقامداران ایرانی از پاسخهای تون خودداری کردند. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می‌دانند. عبدالمالک قادرف تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید:
پیش از همه اونی که قضیه افغانستان این مخوهم نخوهم این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران را هم نزدیک می‌کند. دوم خوب مسئله قرغیزستان ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش می رساند، چون قرغیزستان مثلا از ترکیه و گرفته است و از سلاح گرفته است و دستگیری همون سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمیکرد و مسلم است که ایران یگانه در همین شرایط یگانه شریکی که میتواند از تاجیکستان دفاع کند.
این تحلیلگر تاجیک کار دیپلمات های دو کشور از جمله نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران را نیز در بهبود یافتن روابط تأثیر بخش می داند. حداقل دوام 1 سال اخیر لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران تغییر کرد. در ماه‌های اخیر برخی مقامداران تاجیک از دوستی خلقای دو کشور برادر صحبت کردند. کارشناسان نزدیک به مقامات باور دارند که یخ روابط در میان دوشنبه و تهران آب شده است. سیف الله سفروف سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت میگوید
که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری هایی یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پس سر میکنند و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود آن را هم پس سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده است.
ایران در سال 1991 یکمین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمدترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می شد، اما بعد سال 2015 کارخانه و شرکت های ایرانی یکی پس دیگر در تاجیکستان بسته شدند. دادوگرفت اقتصادی دو کشور هم به طور قابل ملاحظه کم شد، ولی با سفرهای اخیر مقامداران بلندپایه تحلیلگران در دوشنبه به بهبود روابط دوشنبه و تهران امیدهای زیاد دارند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
با توجه به امضای پروتکل همکاری های امنیتی میان دو کشور، مسئله ای که شما به آن اشاره کردید کاملا مشخص شده است، به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد.
کارشناسی دیگر تاجیک عبدالملک قادرف هم به بهبود یافتن مناسبت دو کشور تاکید میکند.
اکنون با نظر داشت تغییرات کلی در سیاست جهان، در وضعیت جهان، فکر میکنم که این مناسبت های بین تاجیکستان و ایران خیلی مناسبت های حسنه امروزه تاجیکستان و ایران خیلی طول میکشند، چون وضعیت واقعا با ضعیف شدن روسیه و از بازینگری اساسی بیرون شدنی و در منطقه آسیای مرکزی، فکر میکنم که نقش ایران در این بازی منطقه‌ای خیلی زیادتر میشود در نسبت تاجیکستان.
طبق اطلاع رسمی روز 3 می در تهران میان تاجیکستان و ایران 16 سند نو امضا شد. در میان سندهای امضا شده سازشنامه‌های قابل توجه به نظر نمی رسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جزم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیرسوز سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی پیرسوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به نروم سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نروم عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نروم عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نروم عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نروم.
در تاجیکستان پنج خویشاوند سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق را به سالهای گوناگون زندان محکوم کردند. از جمله نورالله سیدوف برادر نوری 5.5 سال، محیب الله نورالدینوف برادرزاده او 5.5 سال، نصرت الله سیدوف برادرزادش 5 سال، سیدولی رضای و ظهوربیگ حجایف از خویشاوندانش نیم سالی زندانی شدند. حکم را دادرسای دادگاه عالی تاجیکستان و دادگاه شهری باختر پس درهای بسته اعلام کردند. مقامات در رابطه به قضیه 5 نفر و حکم آنها اظهار نظر نکردند. پیوندانشان میگن آنها را به گرفتن مبلغ‌های غیر قانونی از خارج گناهکار کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. صلاح الدین سعیدوف پسر نورالله سعیدوف روزی 28 می بر رادیو آزادی گفت حکم پدرش و محیب الله نورالدینوف روزی 14 می صادر شد و در مرافعه مادر و خواهرانش شرکت داشتند.
پدر من قتی محیب الله نورالدینوف محیب الله را 5.5 سالی دادگی